أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة و علی الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالی. با لطف خدا من به نامه 31 رسیدیم. امروز دومین جلسه است. امام علی علیه السلام بعد از اینکه از جنگ صفین برمیگشتند، در همون نزدیکی های همون منطقه جایی بود به نام حاضرین، اونجا این نامه رو نوشتن ظاهرا به امام حسن، ولی اینطوری نیست، این به همه مردم است. این گونه آغاز شده بود: من الوالد الفان، یک پدری پیر و فرتود و منی ظاهرش، با مطالبی که گفته شد تا به اینجا رسید تا آخرین بحثی که دیروز گفتیم. از ذا این انها قدن، این پدر شما همین فردا دیگه کوش میکند میرود. اگر انسان بخواد حتی منزلی عوض کند، یک ماه زودتر باید آماده باشد، چه رسد که بخواد برود از این دنیا. اینقدر آماده رفتنم، بلکه بالاتر در خطبه 149 اون اواخرش چنین دارد که ساعت آخر عمر بود: وداعی لکم ودا عمر این مرسدن لطلاقی، من با شما خداحافظی میکنم، من میروم، اما نه مثل بقیه که میروم. من کسی هستم که مدت ها منتظر این زمان بودم که ملاقات کنم برم. اگر پدری با این ویژگی باشد، بچه شو نصیحت کند، اثر میکند. دنبال منافع شخصیش نباشد، خودش اهل عمل باشد. توضیحاتی دیروز دادیم که تکرار نمی کنیم. من الوالد الفان الى المولود، این پدر نامهی بی نویسد به فرزندش. قطعا مقصود امام حسن مجتبی نیست، خیلی دلائل داریم در همین نامه که مقصود حضرت امام حسن نیست، من جمله اوصافی که برای او فرزند می آورد که بعضیشو میگم المعمل مالا یدرک، فرزندی که پر آرزوست و بی آرزوهاش نمیرسد، دارد عبد دنیا و تاجر الغرور، این عبد دنیاست، این داره تاجر فریب و برشکسته است، سریع و شهوات، زمین خورده شهوت هاست، مگر امام حسن این گونه است؟ و بسیار قرائن دیگری که در همین نامه هست که مقصود امام حسن نیست. خب چرا می فرماید من الوالد الفان الى المولود؟ یه معناش اینه و گفتن بعضی که ببینید، نصیحت کردن مقاومت طرف رو در بر دارد و اصلا ایجاد تغییر مقاومت میاره، طرف نمیخواد تغییر کند. با این عبارت عاطفی حضرت می آورد از پدری در حال رفتن که به فکر خودش نیست و امثال آن، نصیحت به فرزند. این یک مسئله، ولی گرچه درست است ولی فراتر است از این حرفا، از این حرفا بالاتر است. وقتی که حضرت رسول فرمودن که علی من و تو ابوا هذه الامه، انا و علی ابوا هذه الامه، همه مطالبش دیگه هست، من و علی پدران این امتیم، اینجاش سرچشمش از اینجاست، اینجا رو باید ببینید. یا ببینید در فصل 14 همین نامه دارد: رأیت حیث انانی من امرک ما یعنی الوالد شفیق. این انا یعنی رو یک ترجمه بکنیم، یک انا یعنا داریم، یک انا یعنی داریم، یک انا یعنو داریم. اون چه که در این عبارت است انا یعنی است، انانی از این ماده انا یعنی است، یعنی علی قصد الشی بین کباشن فیه و حرسن علی. انسان با سرعت و با یک حرسی به یک جای تصمیم میگیره بره و قصد میکند یک جایی را، این معنی انا یعنی. حالا اون فصل 14 رو معنا کنیم، قسمتی از آن رو. و ای توی سنانی من امریک ما یعنی الوالد شفیق. خب برای من مهم بود، قصد کردم که به سرعت با حرص بیام بر مورد مسائل شتو. ما یعنی الوالد شفیق آن گونه که پدر مهربان چون قصدی میکند برای بچهش اقدام میکند. پس ببینید اصلا پدر و پسر نیست، آن گونه که پدری مهربان در مسائلی که مهم برای فرزندشه قصد میکند سرعت و حرص بران دارد، من آن گونه. اینا همه قرائن است و قرائن دیگر که مقصود افرادی دیگرند. علی علیه السلام به ما میگوید، پدر ماست. خب ببینید این دو روایت را. علی علیه السلام فرمود که رسول خدا مکرر میگفت انا به علی ابا و هذه الامه، من به علی پدر این مردمیم. و لحقنا علیهم اعظم من حق ابوی ولادتهم، حقی که ما داریم بر این مردم از حق پدر و مادرشون که اینها متولد شدن از اونها بیشتر است. در این میآورد فانا ننقذهم ان اطاعونا من النار الی دار القرار، ما نجاتشون میدهیم از آتش به دار القرار. به ما انسانیت یاد میدن، کار ابدیت به ما یاد میدن. و نلحقهم من العبودیه به خیار الاحرار، از بردگی به حریت شما را میآوریم. علی علیه السلام به ما انسانیت میده، ابدیت میده، نه روزمرگی، حریت میدهد. حقی که بر ما دارد از پدر و مادر ما بیشتر است. گفت هر کرا منم مولا و دوست، این ابن عم علی مولا اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت وا کند. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. خب پس اگر میگوید والدی به ولد می نویسد، والد خود علیست، ولد همه ما. خب آیا ما حقش رو رعایت میکنیم؟ این روایت رو ببینید عجیب است. انا و علی ابا و هذه الامه، من و علی پدران این مردمیم، پدران این ملتیم، این امتیم. ادامش فمن اسا ابا، اگر کسی با پدرش مخالفت کند فحشره ولد نوح، و بچه نوح محشور می شود. خب پس این پدر به فرزند می نویسد، به ما می نویسد. حالا میاره صفاتی برای فرزند می آورد. بازم تکرار کنم، یک نوعی براءت استحلال در این نامه است. در همون دو سه خط اول و مقدمه اشاره به مطالب بعدی دارد که علایلن اون که میخواد مربی باشه چه ویژگی داشته باشد، که میخواد حرف اثرگذار داشته باشد. این بچه ها چی؟ فرزند ها چی؟ اینا که نصیحت همیتون همشون گوش نمی کنن که، بعضی بله گوش میکنن، بقیه رو چطور نصیحت کنیم؟ اصلا اهداف تربیتی چیه؟ از چه موقعیت های استفاده کنیم که اون اهدافمون رو به اجرا بگذاریم؟ چجوری بگیم؟ به چه بیان بگیم؟ اصلا گفتنی نیست. چه روش هایی برداریم بیاریم؟ که اشاره میکنیم کم کم. المعمل ما لا یدرک، این فرزند ما پر آرزوست، آرزویی که درکش نمی کند. ولی این بحث آرزوی بحث مفصلیست. انسان که به آرزوش نمیرسد، یا آرزو نالعمل که از سراب، آرزو مثل سراب است. العملو خادعون غارون غار، سخن حضرت در قرآن حکم، آرزو فریب است، ضرر است، خودعه است، کلک میزند به شما، بهتون ضرر میزند. خوب حالا واقعیت نداره، این آرزویست که لایدرک است، درک نمیشه، بهش نمیرسد. لیس کل ما یتمنى المرء یدرکه ربما تجری الرياح بما لا تشتهی السفن، هر چه که انسان تمنی کند که نمیرسد. همان گونه که کشتی بادبان شو باز کرده، باد به اون طرف که کشتی میخواهد که همیشه نمیوزد. خب چرا از اینجا شروع میکند؟ خطبه 42 رو ببینید. ایها الناس، مردم، ان اخوف ما اخاف علیکم اتباع الهوا و طول الامل، خیلی میترسم برای شما از دو چیز، یکی این هوسرانی ها، یکی طول الامل، این آرزوها. چه فیلم فساد به نمایش بگذارند، چه فیلم راز را بگذارند که به زبانهای مختلفی ترجمه شد، تکثیر شد، میلیون ها نفر در هر کشور اون رو دیدن و شیفته شدن که تو آنچه آرزو کنی میرسی. حضرت میفرمه نه، بیشترین خطری که من احساس برام همینه. اونا فیلم راز میسازن، شما یه فیلم مقابلش بسازید. از همین، این همه مردم دنبالشن، از همینجا استفاده کنید. آرزوها چیست؟ این و آن راه بهش نشون بده، هدف بهش نشون بده، میاد. همه دنبال آرزوهاشون میرن، سر راه آرزوشون بنشین، کم کم بکشونش به سوی هدف، به سوی برنامه ریزی. این شد یک روش تربیتی. از همین خطر استفاده کنید. این همه مردم هم دنبالشن. خطبه 85 ببینید. علمو، بدانید، ان تأکیدن بدانید، العمل یصح العقل، این آرزو آدم رو بیعقل میکند. یونس ذکر، که اهل ذکر نمیشود، نماز نمیفهمد، کل نماز هم ذکر است. فاکذب العمل، تکذیب کنید آرزو را. فانه غرور صابه و مغرور، فریب است. آقا میخوان سرتون کلاه بگذارن، میبرنتون توی توهمات و آرزوها. و پسرم، من میخوام از همین را تربیتتون کنم. حکمت 35 رو ببینید. من اطال العمل از سا العمل، آرزوی طولانی نتیجهش از سا العمل، عمل سو، رفتار غلط. خب اگر واقعا آرزو عقل رو میبرد، اگر آرزو دروغه، فریبه، ضرره، چرا دارد آرزوی طولانی بده؟ یعنی آرزوی نزدیک خوبه دیگه. اولا آرزوی خوبی داره، دو تا خوبیشو بگیم که خدا داده. بذارید بیان دنبال آرزوی شما تو مسیر چه؟ برداریم بیارشون دیگه. یک ابزار خوبیه که تو مسیر براشون هدف مشخص کنید. و تو مینال بچه ها با آرزو خوشند. روز اول نمیشه به بچه گفت که آرزو نداشته باش، هدف داشته باش، برنامه‌ریزی داشته باش. حالیش نیست. بذار بیاد. خب سوالمو تکرار میکنم. اگر آرزو کلن فریبه، سرابه، دروغه، ضرره، خود است، چرا طول العمل رو میگه بده؟ یعنی آرزوی کوتاه خوبه، ولی آرزوی کوتاه خوبه، اما بد معنا نکنیم آرزوی کوتاه را، آرزوی نزدیک را بد معنا نکنیم. در همین نهج البلاغه که از آرزو بد میگوید، یک مورد دارد آرزو خوب است. یعنی نه به صراحت ازش در میاد که آرزوی خوبی، در مورد خدا میگه خدایا انت خیر و معمولن، آرزویم تویی، هیچ چطور میشه نزدیک، نحن و اقرب و الک من حبل الورید. خب همین کرمه خودش یه بابی شد، سر مسیر آرزوهای این جوانا بیستیم و یه کاری کنیم به آرزوهاشون برسن، ولی با هدف، با برنامه ریزی. از سالک سبیل من هلک، از سالک سبیل من قد هلک. این بچه ها ادامه میدن راه همونه که هلاک شدن. این نه مسئله که راه اونه که هلاک شدن یعنی مرده ها، این نیست. این واژه هلاکه رو شما تو نهج البلاغه نگاه کنید، خود نهج البلاغه بگذاریم خودش رو تفسیر کند. حکمت 179 من ابدا صفحت قول الحق هلک، اون که حق پذیر نیست موضع گیری میکند هلاک میشه. این بچه هاتون رو حق پذیر بزرگ کنید، در موضوع کم کم ورز میشه. هلک فیه رجلان محبون غال و مبغضون غال، دو گروه در مورد من هلاک شدن، افراطی ها به تفریطی ها. بچه هاتون رو از افراط و تفریط به دور کنید، این عناوین تربیتی است. من استبد، حکمت 141، من استبد به رأیهی هلک و من شاور رجال شارک ها فی اغول ها. بی بچه هاتون بگید بقیه هم عقل دانن، راه مشورت بهشون یاد بدید، نه که خود رأی باشن. البته اونا به عمل کرده ما نگاه میکنن، وقتی ما خودمون رو خود رأی باشیم خوب هم همینطور یاد میگیرد دیگه. بازم بگیم هلک هم رو اون لم یعرف قدره، اونی که ارزش خودشون نفهمد بیچاره از هلاک شده. ارزش به چیه؟ قدر رجل علا قدر مایوسنو، یه تخصص بهش یاد بدید، چیزی خوب بلدن ارزششون این ببینید شده دست تربیتی. بازم بگیم حکمت 30، من استسلم ده حرکت دنیا و آخره، حرکت فی ما بین هما، اون که تسلیم حلاکت و دنیا و آخرته، در این دنیا آخرت حلاک می شود. کاری که نه به درد دنیات می خورد نه به درد آخرت، رها کن، تسلیم نشو، بگو نمی خواهم. کلمه نه رو به بچه همون یاد بدیم. یه شخصیت بدیم خلاف نمی کنن، کلمه نه رو بهش یاد بگیم، چه سودی برای دنیا و آخرت من داره. خب بازم بگیم جبیریه ابن مسهر، یا جبیریه ابن مسهر میگه من دنبال علیه السلام راه افتادم، یه به حضرت برگشت فرمود لم یهلک هؤلاء الحمقاء الا بخفق النار خلفه. اینم تاریخ، این هم احمق که هلاک شدن چون عده پشت سری داشتن دنبالشون میامدن، اون رئیزی که عده پشت سرش را میاندازه هم احمقی هم خودش را هلاک کرده، همون را هم بدبخت کرده. مذلتون للمؤمن فتنتون للوالید. ما جاهبه که آقای جبریه چرا اینجا میان، چرا دنبال من میان؟ گفت آقا من سوالاتی داشتم، مثلا فرمودم بپرس برو. گفت شریف کیست، مروت چیست، عقل چیه؟ سه سوال دارم. فرمود شریف من شرف و سلطان، شریف اونه که سلطان پیشش بره، هی ندوید دنبال این رئیس و اون رئیس، یه رو به بچه تون یاد بدید. نمال مروه فاصلاح المعیشه، مروت چیه؟ پول درست در بیارید، پول پاک، اینو اینجوری بچه تون رو تربیت کنید. اما العقف من اتقلا اقل، عقل اقال یعنی پایش پایین سانه ببندن، اون تقواست، در جا جا نره، یک مبنا داشته باشه کدام کار انجام بدم کدام کار نکنم. در هر صورت اینجاش اشاره داشتیم اینایی که دنبال مسئولین میدون، مسئول احمق، اینا هم احمق، اون هلاک شد اینا رو بدبخ کرد. اینا رو یاد بدیم به بچه ما، هلاکت رو اینجا استفاده میکنند. و اما حضرت میفرمد از سالک سبیل من قد هلک، قبلی ها رفتن آقام داره میره، مخصوصا همین دویدن. در همین نهج البلاغه از حضرت به جنگ صفین میرفت، از شهر انبار میگذشت، آمدن ساعتها بیرون ایستادن، بعد که حضرت میرفت دنبالش دویدن، فرمود ما هادا الذی سنعتمو، این چه کاریه میکنید؟ اینها که دویدن یک قبیلهی بودن به نام خوشنوش، خوشنوشک، کلمش فارسیه میدید خوشنوشک، اینا مجوسی بودن، پس این هم قرینه دیگه که ایرانی بودن، زمان زرتشت یا عفا بوده. بعد چه دنبال من میدوید؟ ببینید چه گفتن، خلق مننا نعظم به امراءنا، عادت کردیم آقا ما دنبال رئیسامون میدوید. اون زمان ما ایرانی عادت داشتیم میدویدیم، هنوز هم داریم میدوید. این رو به بچه هاتون یاد بدید، اینجا هلاکت است، نروید. این چه دو تربیت میکنه در زد؟ اگه از ما ببوسن لیستی از برسوی سرفسوی تربیتی رو بگید، از اینجا میگیم یا حالا فهمیدیم چه کنیم. همش بابی باز شده، فکر نکنیم اینا که گفتیم یعنی تمام شد، تازه یعنی شروع شد. غرض الاسقام، خب در تیرس مریضی هاست، این چند جور نگاه میشه به مسئله کرد. خود مریضی انسان متواضع میکند، فقر آدم، اون چی که آدم حرف نمیپذیره به خاطر تکبرشه دیگه. این روایت رو ببینید، امام صادق علیه السلام از امام باقر گفتن، امام باقر از امام سجاد گفتن که حضرت رسول فرمود لولا ثلاثون فی ابن آدم ما تعت رأسه، سه چیز هست در انسان ولا سرشو پایین نمینداخت، مغروب، سر به هوا. بعد اون سه چیزی المرض، الفقر، الموت. مریضی، فقر، مرگ. پس روز شد مریض، عیادتش برید، تحویلش بگیرید، رابطه پندپذیری شروع می شود. فقیر، کمک مالیش کنید، رابطه پندپذیری شروع می شود. از اقوامش فوت شده، در مجلس تعزیه شرکت کن. پس ببینید نقاطی داره. حالا وقتی سرش افتاده پایین، حالا حرف گوش میکنن. یه نوع دیگر هم از این اسقام یعنی چی؟ مریضی؟ حکمت 248، صحت الجسد من غلدت الحسد. شما که تا کوچکترین بیماری جسمی میگیرید دکتر به دکتر می روید که خوب بشوید، یاد بگیرید صحت الجسد من غلدت الحسد. روح بر جسم تأثیر دارد، روح سالم جسم می کشه، سالم نگهش می داره. سلامتی بدن به خاطر این طرف حسود نیست، حسود بودن ضرر می زنه به بدن. همین حسادت بره خیلی مسائل حل شده است، خیلی غرور ها شکسته است، تحمل دیگران شروع میشه اینجا. نامی 31، یا که به تغایر فی غیر موضع غیره، نکنه غیرت افراطی داشته باشی. همین نامه است، مرد به زنش بیش از حد سخیری میکند، سوء زن دارد، غیرت دارد. فإن نزال درست، ما گفتیم غیور باشید، اما افراطی بودن همش بده. حتی در دوست داشتن علی هم که بخوام علی رو دیگه از جایگاهش بالاتر ببریم، میشه خدا دیگه بده. همون دو گروه در مورد من هلاک شده. بپرهیزید از غیرت بیجا، این نزاله که یاد او از سیعته لسو، این زن سالم رو شما بیمار میکنید با این کارو. ببین از این، چون مردم دنبال سلامتیشون هستن، همه فرقا دنبال سلامتیشون هستن، هر کسی یک دفترش بیمه داره اگر بیمه باشد، امکانش داشته باشد، پس از همین استفاده کنید. شما که میخوای بیمار نشید واسه سعادتش کار کنید، حتی صرف گفتن نیست، هنرمندانه این بس رو به اجرا بگذارید. خطبه 233 این خطبه متقین اوصاف متقین است. اما خیلی حرفای دیگه هست در بحث تواف باتون از جبقه پیداش کرد. خطبه 233 عباد الله اوصی کن به تقوی الله، بندگان خدا من توصیه میکنم تقوا را رعایت کنید. فإن التقوى في اليوم الهرز، تقوا امروز هرز است، حفاظت میکند شما از خطرات، نگهتون میداره. ولی جن اصلا سفر است. و فی غدن الطریق الی الجنه، فردا هم بهش میبردتون. ادامه است بعد از چند خطی و داو و بیها الاسقام، مریضیاتون رو با این دوا کنید. یک بابی باز شد، مریضی ها یک ریشه های رفتاری داره، عصبانی آخرش دیوانه میشه دیگه. تا کی میخوای با مردم سر کله بزنی؟ هر حدت و ضرب و ملل جنوب ان صاحب های اندن به بابی در طب باز شد. و اعتبر رو به من از ها عبرت بگیرید از اون کسانی که تقوا رو ضایع کردن. ولی اعتبرن نبکن من اتاها، نکنه دیگران از شما عبرت بگیرن که بی تقوایی کردید اونا درست بشن خودتون خراب. مردم حساسن به سلامتیشون، به عزتشون، به اینکه سرشون کلاه نره، به اینکه به اهدافشون برزن. از همین روش ها استفاده کنید. بس ادامه دارد. بس سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.